بریم سراغ ویژگی سوم که میگه نوجوان پر تردیده، تا جایی که میگه اصلا با بحران تردید یا با چالش تردید روبرو است. تردید مثل همین عکسی که دارید میبینید، دوراهی هایی هست که ما درش قرار گرفتیم، یا این تردیدها عاطفی هستند یا فکری هستند و یا تو گرایش ها و انتخاب های ما. عاطفی هستند، یه وقتی علاقه داریم بعد از اون علاقه ما سرد میشه. مثل چی؟ من مدعای هیئت رو خیلی دوست داشتم، یه حرکتی ازش دیدم که دیگه دوستش ندارم. مانه مثال نمیدونم، من سخنران هیئت رو خیلی دوست داشتم، یه شب گفت نوجوانای نسل جدید همشون روانی هست، یه اصلا ازش بد اومد، نمیخوام پای حرفاش بشن. این توهین کرد به نسل ما. مثال دارم میزنم و از این اتفاقات نمیفت. خواهم بگیم که اصلا آج آقا گفت که برای بچه هاتون گوشی نخرین. بابای من هرچی میگم بگه همون هیئتی که میری دیدی که اون سخنرانش گفت که تا 18 سالگی برای بچه‌ها تو گوشی نخرید، نمیخوام بیام. اینا تردیدهای عاطفی هستند. تردیدهای عاطفی از خونه شروع میشه که منو دوست دارن یا نه، آیا تبعیض تو این خونه ما وجود داره یا خیر، دوست داشتنشون طبیعیه یا تصنعیه، دارن فیلم بازی میکنن مجبورم منو دوست داشته باشه. یکی از اینا میگفت تنها دلیلی که بابام اسم من از تو شناسنامش حذف نکرده یاران است، برای هیچ دلیلی برای بودن من توی شناسنامش نیست، هیچ محبتی بین ما نیست. مثلا چه ارمان بابت این کار داری یاران رو میگه اسمان فیلن هست نکرد، حالا درست داری شوخی میکنه. ولی این تردیدهای عاطفی، حالا تردیدهای عاطفی یه فرصت هم هستن. بچه ها خیلی وقتا از درسردی هایی که تو خونه ها دارن پناه میبرن به مجموعه ها. این مجموعه میتونه فرهنگی باشه، میتونه خود هیئت باشه، میتونه شما الان نوجوان تحویل گرفتی شده مرید شما، این خوب نیست و این خودش نشانه است یک اتفاقاتی تو حوزه احساساتش افتاده که اینقدر سریع جذب شد. این خیلی بیشتر از بقیه داره مطالبه عاطفی از شما میکنه، خیلی دوست داره جلب توجه کنه. نظام میگیم تردید عاطفی خودش طبیعیه، هیئت بخشی میتونه پوشش بده. حتی برای این در واقع مسئله ما نیاز برنامه هم داریم. ما کدوم قسمت از در واقع عواطف یا که دارن، خیلی وقتا اینا وقتی با هم توی حلقه گفتگو میکنن میفهمن که بابا تو همه خونا همین خبر هست، بچه کوچیک دوست داشتن تره، بچه بزرگ چون فکر میکنن نیاز محبت نداره کمتر بهش توجه میشه، عادی انگاری پیش میاد، خیلی راحت میتونن از این تردید عبور کنن. تردیدهای فکری چی هن؟ اصلا هیئت بهتره یا پارک؟ مثلا نمیدونم تمام اونتون جنگ شناختی که الان بحثه دارن، تمام عوامل رشد یک نوجوان رو ازش میگیرن، از درس خوندنش که میگن بیفایده است، تا هیئت که میگن مال بیکار است، تا نماز اول نماز تو مسجد میگن مال پیرمرد است. هی دارن ذهنیت های ایجاد میکنن که تا اگه بخوای رشد بکنی نباید وقت تو اینجور جاها بگذاری. یا میاد در مورد خود بحث مثلا ایرانی بودن، عرب بودن، حالا خود این باستان گرایی هایی که وجود داره خودشون یک پاشنه آشیده دیگه، تو اینکه بچه ها به این سمت نیا. خیلی بده من دارم میگم، چون شما درگیر این شبهه هستین، خب بگم بشنن که مثلا چند هزار خورده سال قبل یه جنگی بین چند تا عرب سر گرفت، حالا من برم براش گریه کنم؟ خب این که نمیتونه مثل شما به این مسئله قدسی نگاه کنه، که اصلا نمیتونه این فرهنگ تو پیش نیازاش نگذرونده، این شبهه تو ذهنش هست. یا اصلا رفته یه جای شبهه خونده، دقیقا لحن گفتگوی سخنرانشان جوری که اون شبهه رو داره تقویت میکنه که اینا خیلی کلی حرف میزن، اینا خیلی بدون سند دارن حرف میزن، اینا همشون هستن. لذا میگیم خیلی خوبه که ما حداقل دیدم خیلی از هیئت‌ها سخنرانان دعوت میکنن که با شبهات روز کاملا آگاهن، یه گوشه‌ای از گفتگوهاشون حل این شبهات زمینه گفتگو. مثلا یه وقتی یکی از بزرگان میگفت، میگه اون تأثیر که من بالای منبر دارم با تأثیر دارم، من پایین منبر خیلی موثرترم، اون بالا دارم یه سری اطلاعات میدم شاید مثلا 20% توجه کنم، ولی جمعی که دور من گرفتن داریم با هم چای میخوریم حرف میزنیم سوالشون جواب میدم، این میدونم که 100% روشون تاثیر داره. فرصت هایی فراهم بشه. شما مثلا من پیشنهادم اینه که مثلا خط ارتباط با اون سخنران یا کارشناسی دعوت میکنه، یه خط ارتباط بین نوجوان و اون کارشناستون باشه. حتی اگه مثلا بشه تو برنامهاتون بیارین که ما مثلا جلسات ماهیانه پرسش و پاسخ داریم با همین سخنرانی که دعوت کردیم. اینا یه مقدار معونه داره از جهت زمانی اینها، ولی قابلیت برنامه‌ریزی هم داره. تردیدهای گرایشی چیه؟ تو انتخاب‌های اساسیش. اصلا من میخوام در واقع شیعه بودم. مثلا شیعه بودن خب یه موهبتیه که به ما ارزانی شده. پا به دستش نیورد. بچه‌ای که الان تو اصل مسلمان بودنشون تردید دارن. وقتی هم که تو مسلمان توی اینکه شیعه درست میگه یا اهل سنت توی این تردید دارن. خیلی الان میگن اگه من دستم میرسید میرفتم حتما عضو داعش میشدم. میگم چرا؟ میگه اسلام واقعی رو اون داره پیاده میکنه. چرا شما اینقدر انفعال نشون میدید؟ چرا کوتاه میاد؟ چهار نفر از اینایی که خلاف شرع میکنن اگه اعدام بکنی به اون روشی اونها اعدام میکنن. همیشه دور خون. این همون تردیدهای گرایشیه. تو تردید گرایشی چقدر پدر مادرای مذهبی حرص میکنن که یه خورده بره هیئت، یه خورده با مسجد، اصلا زیر بار نمیرن. میگن نه من انتخاب خودم کردم. مثلا بچه‌هایی که میرن نه همشونا فضای تیز هوشان اینها یه تقابل یه وقته بین علم و دین براشون ایجاد میکنه. خب باید یه کسی این گره رو باز کنه. این فکر میکنه همه چی باید با علم تفکر بشری حل بشه. هیئت رفتن یعنی تهجر، برگشت به گذشته، عقب ماندگی. خب تا این حل نشه که نمیتونیم ما پاشو باز. حالا اگه وقتی به دلیل اومد راست، یکی از اساتید ما میگم من وقتی روزه میخونم نگاهم به این بچه های حالا اون موقع در واقع بچه های هیوی متال و رپ و اینا که تو مجالس میمدن تیپشون قرارم محسوس بود، یعنی همه شبیه همه نمیشه تشخیص. من یک کسی با یه تیپ خیلی ظاهرش غیر مذهبی اومده تو هیئت داره اشکم میریزه، میگم من نگاهم به اینا میفته خیلی منقلب میشم، میگم این خدا چیزی اردست تو این همچی جمع. تو روایت هم داریم که انین المذنبین احب و الیه من تسبیح المسبحین، توی حدیث قدسی داریم. وقتی گفت به سرا ناله گناهکار برای من دوست داشتنی تر از تسبیح اهل ذکر. یعنی اگه ما این فرصت هایی بدیم همون جمعی، وقتی من گفتم به دوستان که اون تو کار فرهنگی که انجام میدادیم، روز اولی که اون نوجوان اومد تو مجموعه یه تیشرت پوشیده بود، از این پیرهنای تیشرت که جیبم داشت، تو جیبش عکس یکی از خواننده‌های خانم بود. من همین گفتن از مسجد بیرون کنیم یا بهش میگم عکس رو بردار. با این سرعت می‌خواستن این تغییر اتفاق بیفت. تا اینکه وقتی بهش فرصت دادیم ظرف مثلا 3 هفته 4 هفته بعد همون لباس همون تیپ، ولی دیگه کارت زیارت عاشورا تو جیبش بود، عکس اون خواننده نبود. چرا؟ چون میگم تغییر زمان میبره. شما اگه این همه سفره ها براش پهن، اگه ما این سفره هیئت هم براش خوب پهن کنیم، غلبه بر این تردیدهای گرایشش بیشتر میشه.